أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. شبهای گذشته عرض کردیم شفاعت سید الشهدا منحصر به روز قیامت و آخرت نیست، بلکه این شفاعت هم در دنیا و هم در آخرت ثابته، چون حقیقت شفاعت وساطته، یعنی اهل بیت عصمت و طهارت و به ویژه سید الشهدا علیهم السلام واسطه اند. منتها این وساطت گاهی در امر هدایت عالم هستی است که شامل همه موجودات این عالم میشه، اختصاصی به انسان نداره. در بین انسان ها هم همه را در بر میگیرد، مؤمن و کافر فرقی نمی کنه. اینو بهش میگن شفاعت تکوینی. یه قسم شفاعت، شفاعت در امر هدایت انسان است به سوی قله کمال و سعادت. این کار یعنی هدایت انسان به سمت کمال خودش و غایت خودش در اصل مال خداست. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء و هو اعلم بالمهتدین. خطاب به پیامبر مکرم می‌فرماید اینطور نیست که تو هر کی رو دوست داشته باشی شفاعت کنی، خدا هر کی را بخواهد شفاعت می‌کند و هو اعلم بالمهتدین و او دانا به هدایت پذیرندگان است. این نقش، این امر، این مسئولیت بزرگ گفتیم باید به عهده انسانهای کاملی باشه که بتوانند هدایت کنند. انبیا، رسل، اولیا، همه به این منظور پذیرای این مسئولیت شدن که انسانها رو از تاریکی ها نجات بدن و به مقام و منزلت خلافت و جانشینی خدا برسانن. همه ما نیازمندیم به این مشعلداران هدایت. در یه روایتی از امام باقر علیه السلام وارد شده است که می‌فرماید شما وقتی در زمین دنبال رسیدن به یه مقصدی هستید، راهنما اختیار می کنید. اما بدانید برای راه‌های آسمان بیشتر نیازمند به راهنما هستید. راه زمین شما یه مقصدی رو در نظر میگیری، توی شهری بلد نیستی، آدرس میپرسی، کسی راهنمای شما میشه، شما رو به مقصد برسونه. راه‌های آسمان که سزاوارترن برای داشتن راهنما، راه‌های تکامل و مقصد اعلای انسان که اولا هستند به این که انسان در این مسیر هادی داشته باشه و راهنما داشته باشه. ما ناچاریم به هدایت شدن، ناچاریم به پذیرفتن هادی. این مسئولیت ذاتی همه انبیاء و اولیاست و به ویژه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. روایت معروف شنیدید که پیغمبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید مثل اهل بیتی مثل سفینت نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. مثل اهل بیت من مثل کشتی نوح، هر کی بر این کشتی سوار بشود نجات پیدا میکنه و هر کی بر این کشتی سوار نشود غرق میشود. غرق در چی؟ غرق در دریای طوفانی هوای نفس، غرق در دریای متلاطم غضب و شهوت، غرق در دریای برتری طلبی و قدرت طلبی. اینها دریاهای متلاطم نفس ما کمتر از طوفان دریای نوح نیست. ما همه نیاز داریم. وجود مقدس امیرالمؤمنین در جنگ صفین یه جمله‌ای دارن خیلی که از پیغمبر نقل میکنن، این جمله شنیدنی است. وقتی که ایشون به اتفاق سپاهی که فراهم کرده بودن در صفین بر آب تسلط پیدا کردن، اجازه داد معاویه و یاران معاویه از این آب استفاده کنند. یه خورده ای گشایش در امر اونها پدید آمد. چند روزی نه سفیری رو فرستاد برای معاویه و نه از طرف معاویه کسی آمد. بلا تکلیف بودن ملت. کم کم غرغره ها شروع شد. اصحاب می آمدن خدمت حضرت اعتراض می کردن. آمدن گفتن آقا ما را از شام، ما را از کوفه، از زن و بچه جدا کردی، اووردی اینجا در مسیر شام، بلا تکلیف ما را رها کردی. مردم دارن حرف در میارن، گوش بدید، مردم دارن حرف در میارن. معلوم میشه این حرف در آوردن همیشه تاریخ بوده. کیا؟ اصحاب امیرالمؤمنین، اونایی که دیگه تو اون دوران با امیرالمؤمنین به هر حال در یه جبهه قرار داشتن. اما چه کار میشه کرد؟ مردم حرف در میارن. حالا ببینید چه حرفایی رو به امیرالمؤمنین زدن و ببینید امیرالمؤمنین چه صبری در برابر این حرفهای نامربوط از خودش نشون داد. اینا برای ما هم که تو این دوران زندگی میکنیم درسه. گفت چی میگن مردم؟ امیرالمومنین فرمود مردم چی میگن؟ برگشتن گفتن آقا میگن از جنگ میترسه، میترسه با معاویه روبرو بشه، برای همینه داره این پا اون پا میکنه. فرمود دیگه چی میگن؟ گفتن بعضیا میگن در حقانیت جنگ با شامی ها دچار تردید شده. حرفا رو شنید حضرت، خب چه بگه با این مردم، با این فهم و درک و با این، حالا تازه اینا خوباش بودن، چه بکنه؟ خب ولی یه خداست، باید این حرفا رو فرو ببره و دم بر نیاره. مثل اون چه که به پیغمبر در یکی از جنگها گفتن، صاف اومدن تو چش پیغمبر نگاه کردن، گفتن مردم میگن پیغمبر غنیمت‌های خوب رو برای خودش برداشته. رنگ پیغمبر سرخ شد، سرش رو پایین انداخت، فرمود خدا رحمت کند برادرم موسی را که حالا من میفهمم چه زجری میکشید. امیرالمؤمنین فرمود اما این که شما میگید یا میگن من از جنگ میترسم، من از دوران کودکی و جوانی از جنگ نمیترسیدم، حالا که آخر عمر در سرازیری رفتن از این دنیام عمرم تمام شده الان بترسم، اما این که میگن من در جنگ با شامی ها دچار تردید شدم، من اگر میخواستم دچار تردید باشم در جنگ با بصریان دچار تردید میشدم. سردمدار جنگ جمل کیا بودن؟ حالا این که معاویه است، این که تکلیفش معلومه، این که جنگ با او حقانیتش آشکارتر و روشنتره. جملیان که به سردمداری همسر پیامبر و اصحاب پیامبر مقابل من ایستادن، من تردید در جنگ با اونها نکردم، حالا بیام مقابل اینها تردید بکنم؟ ببینید بعد این جمله رو فرمود، علت این که من تعلل می کنم و جنگ را به تأخیر می اندازم، امید دارم همه این جماعت یا بعضی از این جماعت به راه راست هدایت شوند. هدایت شوند، این مسئولیت ذاتی ولی خداست. بعد استناد کرد به کلامی از پیغمبر اسلام که پیامبر در روز خیبر به من فرمود ای علی اگر یک نفر و فقط یک نفر به دست تو هدایت شود، برای تو بهتر از آن، بهتر از همه آن چیزی است که خورشید بر اون میتابد، یعنی بهتر از همه دنیا. هدایت یک نفر در منطق پیامبر و امیرالمؤمنین اولاست و برتر است از همه دنیا با اون چه که در آن است از گنج و طلا و نقره. این مسئولیت ذاتی ولی خداست. حرف و حدیث هم که دیدید، او تو چه فکریه؟ او مردم چی اومدن گفتن؟ همینجا ما یه گریزی بزنم. در واقعا حالا نمیشه به قول معروف دهن مردم رو بست، نمیشه ذهن مردم و همه رو یه جور کرد که هر حرفی رو نزنن، ولی ما میتونیم خودمون رو کنترل کنیم هر حرفی رو نزنیم. آدم گاهی میبینه حرفها توسط کسانی مطرح میشه، حرفای بی اساس، حرفای بدون پایه، اونم راجع به بعضی از کسانی که خودشون میدانن این حرفا هیچ اساس و پایه‌ای نداره. این بیشتر رنج‌آوره. الان این حرف زدنا که دیگه الحمدلله تو این فضاهای مجازی و سایت‌ها و نمیدونم شبکه‌های اجتماعی مجازی و اینها که دیگه هر کسی دلش میخواد هر رتب و یابسی رو به هم میبافه، هیچ کس هم نیست. حالا هیچ کس نیست، اصلا ما قانون و کار نداریم. بابا یک کنترل درونی داشته باشیم، یه ابزار اخلاقی داشته باشیم، هر حرفی رو هر مطلبی رو به صرف ظن و گمان نگیم به اسم این که برای رسیدن به یه هدف حق. بابا این چیزی که شما فکر میکنید حقه، سرش جدال کردن ممنوعه. محی الدین عربی میگوید در عالم مکاشفه دیدم تخاصم و اهل النار که در قرآن آمده، یعنی دعوای اهل آتش، دعوای اهل جهنم در عالم مکاشفه دیدم، دعوا کنندگان در آتش اهل حدیثن، اهل روایتن، اونایی که روایت از پیغمبر خدا نقل میکنن، اونایی که روایت از رسول گرامی اسلام نقل میکنن. من در عالم مکاشفه دیدم اینا تو آتش دارن با هم دعوا میکنن. پیغمبر اکرم روایت داریم از یه جا رد میشد، دید یه جمعی نشستن سر یه مسئله دینی دارن با هم جدال میکنن، تو سر و کله هم دیگه میزنن. منعشون کرد، غضبناک شد، گفت جدال ولو در یک مسئله دینی و حق، مسئله این ممنوعه. وقت ما آدم گاهی مطالب و حرفهایی میبینه تعجب میکنه، فکر میکنیم داریم خدمت میکنیم، فرق نمیکنه آقا، این کار غلطیست، از هر کی سر بزنه، اصلاح طلب باشه یا اصولگرا، معنا نداره. یه کارایی رو ما بیایم بگیم چون دیگران انجام میدن غلطه، اما خودمون که انجام میدیم درسته. نخیر آقا، کار غلط غلطه، کار غیر اخلاقی غلطه، هر کی میخواد این کار رو بکنه، چپ باشه یا راست باشه، اصلاح طلب باشه یا اصولگرا باشه، فرق نمیکنه. این حرفا هست. حالا بزرگان به تأسی از اولیاء خدا خیشتنداری میکنن، صبر میکنن، این حرفا رو میشنون، اما یه خورده‌ای به عاقبت رفتارها و حرفهامون فکر کنیم. مسئولیت ذاتی ولی خدا هدایت است. امیرالمؤمنین این کارو میکنه. اهل بیت بر مسند هدایت نشستن، این منصب رو خدا به اونها داده، اونم به خاطر نیازی که ما داریم. اما در این بین سید الشهدا یه ویژگی خاصی پیدا کرده. انه لمکتوب علی یمین العرش ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجا. بر یمین عرش نوشته شده حسین چراغ هدایت و کشتی نجاته. مگه همه اهل بیت نیستن؟ مثل اهل بیتی که مثل سفینة نوح. اهل بیت من همه کشتی نوحن، هر کی سوار بشه نجات پیدا میکنه. اما چرا بر یمین عرش این جمله می درخشد ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجا؟ مگه حسین چه کرده؟ مگه چه ویژگی پیدا کرده؟ می دونید چیه؟ اینو من میگم و بعد توضیح میدم چرا باید تحت شفاعت هدایت حسین ابن علی قرار بگیریم. برای اینکه عاشورا و واقعه کربلا اوج فضیلت ها در برابر اوج رذیلت ها قرار گرفت. همه ائمه واجد همه فضائلن، کلهم نورون واحد، شرایط فرق کرده. شرایطی که برای سید و شهدا پیش آمد شرایطی بود که دیگه هر چه بدی ممکن بود در این عالم اتفاق بیفته اتفاق افتاد، اما در مقابلش هر چه خوبی ممکن بود ظاهر شد. اینه که وقتی تابلوی همه خوبی ها رو به تصویر کشیده، وقتی تابلوی همه زشتی ها رو به تصویر کشیده، باید این تابلو بر تارک عرش بدرخشد و مشعل هدایت باشه، راهنمای انسان ها باشه. در اوج سختی ها این چراغ خاموش نشد، تندباد و طوفان حوادث. ببینید چه اتفاقاتی افتاد تو عاشورا. از زمانی که سید الشهدا حرکت کرد تا روز عاشورا، تا عصر عاشورا و بعدش هم قضایایی که ادامه پیدا کرد، این مشعل هرچه باد حوادث تندتر شد خاموش نشد، فروزانتر شد. صبر، ایثار، حریت، آزادگی، دلدارگی، دلسوزی، گذشت، دعوت به توحید، دعوت به فضیلت، تلاش برای این که دست یه بدبخت و بیچاره‌ای رو بگیره از چاه بیاره بیرون، باید این تابلو بدرخشد. باید بر یمین عرش بنویسن ان الحسین مصباح الهدا. برای ائمه دیگه این شرایط پیش نیامد که هر چه رزالت بود با هم جمع بشه. اما این رزالت ها نه تنها فروغ تابناک نور حسین ابن علی را ضعیف نکرد، این فروزانتر شد. وقتی در محاصره قرار میگیره سید الشهدا، این همه فشار، این همه تهمت، ناسزا، نامربوط گویی ها، حالا تیرهای کمان یه طرف، نیزه ها یه طرف، سنگ ها یه طرف، تیرهای زهراگینی که از دهان کثیف اهل کوفه بیرون می آمد یه طرف، مقابل اینا چه کرد سید الشهدا؟ نهایت ادب، متانت، آرامش، بزرگواری، سعه صدر. باید این مشعل، مشعل هدایت انسانیت در طول تاریخ باشه. باید این کشتی، کشتی نجات باشه که انسانیت بر این کشتی سوار بشه. اوج رزالت اینه. عمر سعد برای ملک ری، برای مال حرام، برای شندرغاز مال دنیا حاضر می شود پسر ولی نعمت خودش را، نوه ولی نعمت خودش را به شمشیر و نیزه ببنده. این میخواد بگه ایها الناس، آی من و شمایی که الان تو این مسجد نشستیم، من و شمایی که در سال 1392 زندگی میکنیم، بدانید آخر خوردن مال حرام اینه. مال حرام حرامه، راه کج کجه، انحراف انحرافه. چه یک جو گند، یک جو باشه، یک گندم باشه، یک دانه جو باشه، یک دانه گندم، راه منحرف منحرفه. میخواد بگه مردم این عاقبت حرامخواری، میخواد بگه ایها الناس عاقبت رعایت نکردن زن و ناموس دیگران حمله به خیمه سید و شهداست. انحراف انحرافه. نگاه به نامحرم، تعرض به ناموس مردم، حرام حرام فرق نمی کنه. میخواد بگه بابا این مسیر به اونجا میکشه. مشعل هدایت برای همه ما. سید الشهدا حرکتش، کلامش، رفتارش همه مشعل هدایت برای انسانیت. خب این مشعل و این هدایت برای من و شماست. شفاعت هدایت یعنی تحت تربیت سید الشهدا قرار گرفتن. شفاعت هدایت یعنی این که او دست ما رو بگیرد، راه نشون ما بده. میخوایم مشمول این شفاعت بشیم؟ چرا خودمون را گیر بندازیم؟ چرا گرفتار کنیم؟ ما این شفاعت رو رها میکنیم که چه بشه؟ این شفاعت دو اثر مهم داره، خوب دقت کنید. کسی که تحت شفاعت هدایت قرار میگیره، یعنی سید الشهدا میشه واسطه هدایت، دو تا فایده براش داره. این دو تا فایده در روز قیامت ظاهر میشود. حالا اون شفاعت روز قیامت اون یه چیز جداست. من اثر همین هدایت رو میخوام عرض کنم. اثر همین هدایت، اگه ما تو این مجلس‌ها، تو این محفل‌ها کم نبودن کسانی که زیر و رو شدن، حالا بعد خواهم گفت، کسانی بودن منقرخور بوده، طرف زناکار بوده، هزار فسق و فجور کرده، اما توی شرایطی منقلب شده، شده یه آدم مؤمن. هر عرق‌خوری اینجور نمیشه، هر زناکاری اینجور نمیشه. بعضی عرق‌خورا این توفیق رو پیدا میکنن. خواهم گفت که چی باید تو این جوهره وجودی انسان باشه، چه فضیلتی باید باشه که انسان این توفیق رو پیدا کنه. فرق نمیکنه، حالا من مثال زدم، هر کسی که مرتکب حرام میشه. بعدن خواهم گفت حالا که یه چیزی، یه نوری تو وجود آدم ها باید باشه تا مشمول این هدایت بشن. هر کسی این توفیق رو پیدا نمی کنه. یه ثروتمندی تو یه شهر، اینو مرحوم آشخباس قمی در منازل الاخره از شیخ بهایی نقل می کنه که یه ثروتمندی بود، مسلمون بود، اهل مسجد و محراب بود، موقع مردن هر کاریش میکردن تلقین کنن به شهادتین بگه، هی بالا سرش نشسته بودن میگفتن بگو اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. این زبون بند اومده بود نمیگفت. به جای این که شهادت این بده، یه بگه یه شعر عاشقانه میخوند. یه داستانی داشت، یه روزی در مغازش وایساده بود، یه خانم زیبایی اومده بود از جلو مغازه رد بشه، آدرس یه جایی رو گرفته بود، این فریبش داده بود، میخواست تعرض بکنه. بعد به هر حال اون خانم به یه لطائف الهیری خودشو از دست این خلاص کرد. اون وقت این همینطور منتظر بود، این در آتش وصال و شهوت سوخت عمری و به گونه ای شد یه شعری رو زمزمه می کرد، دم مردن، به جای این که شهادت این بگه این شعر رو هی می خوند. هی می گفتن بگو اشهد ان لا اله الا الله، می گفت رب قائلتن، اشاره به اون زنه می کرد و شعر رو می خوند. خدا عاقبت های همه ما رو به خیر کنه. هدایت، وقتی که حسین ما رو هدایت کنه دو تا اثر داره آقایون، دو تا فایده داره. فایدهش یکیش اینه که روز قیامت، اون وقتی که به تعبیر قرآن یوم ندعو کل اناس به امامهم، اون وقتی که هر قومی را میخوانیم به امامشان، به پیشوایشان، به مقتدا و رهبرشان، اون موقع من و شما به دنبال حسین در صحرای محشر خواهیم بود. فرق نمی کنه، امام و پیشوا قوم خودش رو به دنبال خودش میبرد. فرعون هم به تعبیر قرآن قوم خودش رو به دنبال خودش میبره. هر کسی در این دنیا به دنبال امامی حرکت کنه، هر کسی در این دنیا تحت هدایت هر کسی قرار بگیره، این در عالم آخرت به تعبیر مرحوم شهید استاد مطهری تجسم عینی پیدا میکنه. همطور که اعمال مجسم میشود، روابط معنوی انسانها هم مجسم میشه. روابط معنوی چی؟ رابطه مرید و مرادی، رابطه محب و محبوب. هر کی رو که دوست داری، هر کسی که تو زندگی ادای او رو در میاری، هر کسی رو که خودتو به شکل او در میاری، هر کسی رو که ازش تقلید میکنی در اخلاق، در رفتار، در لباس، در حرف، این یه قانونی داره، قانون اتحاد عمل و صورت عمل در آخرت. اینا حالا من در بحث شفاعت خواهم گفت بعدن که شفاعت روز قیامت، تصور ماها این است که شفاعت سید الشهدا مثل این عفوهایی است که توی مجازاتهای دنیا صورت میگیره. این که یه کسی نامه مینویسه میاد پیش فلان کس، تو رو خدا برو بگو از ما بگذره، اونم بگذره. اصلا داستان اینجور نیست، عفو اینجور نیست اصلا. یه رابطه عینیت بین عمل ما و اون چه که در آخرت اتفاق میفته. علقه های معنوی ما هم همینطوره، روابط معنوی ما هم همینطوره. این روابط معنوی مجسم میشه. کسی که دنبال رو فرعونه و یقدم قومه یوم القیامه، یقدم قومه یوم القیامه فأوردهم النار، پیشا پیش قومش حرکت میکنه فرعون، فأوردهم النار، میبرتشون تو جهنم. این یوم ندعو کل اناس به امامهم همینه. خب کسی که هادی او سید الشهدا باشه، آقای اون خانوما، این در قیامت تجسم پیدا میکنه. لازم نیست اونجا فریاد بزنن آی شیعه های حسین بیاد برید تو این صف. نه، این تفکیک، این تقسیم بندی، این خود به خود صورت میگیره. دست من و شما نیست دلمون بخواد بریم تو این صف بزنیم تو اون صف. اینا اینجا درست میشه، اینا تو این دنیا درست میشه. اگه این رابطه معنوی با سید و شهدا تقویت بشه، تهران اونجا میریم تو اون اردو، یعنی این عینیت پیدا میکنه. اینجا ما نمیفهمیم، اینجا الان دو نفر که تو این مسجد نشستن، یه با یه نفری که بیرونه، حالا همه خوبن، بنده خودم رو مثال میزنم، بنده خدای نکرده از تحت ولایت سید الشهدا بیرون باشم، از تحت هدایت او بیرون باشم. آقایی که اینجا نشسته عادی داره حرف منو گوش میده، تحت هدایت سید الشهداست. الان شما میبینید بنده رو این منبر نشستم، دارم از سید الشهدا حرف میزنم. جایگاه من الان به هر حال یه جایگاهی است که بلندگوی سید الشهدا هستم، اما اگر تحت هدایت او نباشم، الان شما هیچی نمیفهمید، بلکه عکسش رو فکر میکنید. فکر میکنید الان بنده مثلا خبریه؟ مگه غیر از اینه؟ ظاهر رو میبینید و لباسم رو میبینید و حرفام رو میبینید، فکر میکنید خبریه؟ الان نمیشه تشخیص داد. اما وقتی حجاب که میره کنار، پرده که میره کنار، اصلا خود به خود این اتفاق میفته. اونی که الان اینجا شنونده است با حرفای من هدایت میشه، این به دنبال سید الشهدا میره، فاورده الجنه، سید الشهدا او را وارد بهشت میکنه، چون این رابطه معنوی قلبی او با سید الشهدا اونجا مجسم میشه. اینجور نیست که آقا بلنگو دست بگیرن، آی مردم بیاد برید تو این صف، هر کی اینجوره برید. نه آقا، خود به خود اتوماتیکوار این کارا اتفاق میفته. این یه فایده. کسی که حسین را واسطه ی هدایت خودش قرار بدهد این دنیا، یعنی چی؟ یعنی تقوا پیشه کنه، یعنی نماز را اهمیت بده، یعنی حلال و حرام نکنه، ظلم نکنه، در حق دیگران بدی نکنه، کینه به دل نداشته باشه، دلش دل صاف و پاکی باشه، به مردم خوشبین باشه، به دیده تحقیر به دیگران نگاه نکنه، خودشو برتر نبینه. خب این آدم تحت هدایته. حالا اگه یه لغزش هایی هم داشته باشه، اونا رو بعدن خودشون درست میکنن. این در روز قیامت در این اردوگاه پیرو این امام و در اون صف قرار میگیرد تکوینن. فایده دوم، کسی که تحت هدایت سید الشهدا قرار میگیرد، مشمول شفاعت هدایت سید الشهدا است، قهرن عملش متفاوته. این عمل هم اونجا مجسم می شود. همطور که پیروی او مجسم میشه، عمل او مجسم میشه. این عمل نه اون دنیا، از لحظه مردن مجسم میشه. کسی که با نماز مأنوس باشه یا کسی که بی نماز باشه، بگی چرا نماز نمیخونی؟ برو بابا حوصله داری نماز، حالا اونایی که خوندن چی شدن؟ میگی چرا تو این مجالس شرکت میکنی؟ آقا آدم گاهی حرفایی میشنوه، مجالس عروسی میگیرن، زن و مرد مختلط، آخه این زیبنده جامعه حسینی نیست؟ اصلا انگار قبه بعضی چیزا ریخته، اصلا انگار عادی شده، اصلا انگار تو متدینا و بچه مسلمونا اصلا انگار بعضی کارا رو انجام ندن کسر شأن شده. گاهی چیزای آدم میشنوه تعجب میکنه. زن و مرد شب عروسی قاطی هم بیهجاب، خدای نکرده زبانم لال، مشروب. کجا داریم میریم ما؟ پسرت خواسته بیخود کرده خواسته، دخترت خواسته بیخود کرده خواسته. حرام و حلال خدا رو که به خواهش پسر و دختر نمیشه بستش. بکن این کارو. منم البته من نمیگم که دارم میگم گناه خود من از شما بیشتره، حالا جنس گناه ما یه جوره، مال شما، مال شما که نه، اونایی که دارم میگم یه جوره دیگه است. مثل امام رضوان الله تعالی علیه میفرماید آدم خوابایی که میبینه، خب این خوابها دو جوره، عمدش یعنی بخشی از این خوابها، خوابهایی است که به صورت به اصطلاح اون چیزایی است که در ذهن ما به صورت ملکه در آمده. میگه مثلا خب ما هیچ وقت، ما طلبه ها خواب نمیبینیم که شب داریم میریم دزدی، چون اونی که ملکه ماست تو سر و کله هم دیگه زدن و بحث کردن و یه چیزای دیگه است. این صور ذهنیه انسان میاد تو خواب به صورت گاهی بعضی خواب، بعضی خوابها عرض کنم به شما رؤیاهای صادقانه است، رؤیا منام صادقه است، منامات صادقه است، اون حسابش شداست. واقعا بعضی از خوابها حقایقی رو برای انسان کشف میکنه. این به هر حال اینجور نیست که خواب همش دروغ باشه همش راست باشه، اما بعضی خوابها اینجوریه. اون صوری که در مخزن خیال ما ملکه شده تو خواب میاد به خوابمون. ما که خواب نمیبینیم که مثلا داریم دزدی میکنیم از دیوار مردم میریم بالا. یه حاجی بازاری محترم که این خوابو نمیبینه، اون بدبختی که سر چهار را حالا گرفتاره و اینا، هی فکر و خیال میکنه چیکار کنه، شب نون زن و بچه‌شو چجوری تامین کنه، ممکن از این خوابو ببینه. اما ما خوابمون یه چیز دیگه است. میگه خواب امام میفرماد خواب شیخ انصاری، خب اون باز یه مرحله بالاتر از ماست. اون خواب میبینه داره کتاب مینویسه، داره مطلب مینویسه، داره مسئله شرعی بیان میکنه، هر کسی متناسب با حالات خودش. گناه ما هر حال جنسشی ولی ممکنه بدترم باشه. این چه بساطیه؟ کسی که تحت شفاعت حسین قرار گرفته مبادرت به این کارا میکنه. چرا عادی شده برامون؟ چرا حساسیت نداریم؟ چرا به هم تذکر نمیدیم؟ این مجسم میشه. یعنی چی آقا؟ یعنی وقتی که مردی، وقتی که از دنیا رفتیم، وقتی روح از بدن ما خارج شد، اون وقت است که تازه چشم ما باز میشه، پرده ها کنار میره، حجاب ها کنار میره، تازه میفهمیم چه خبره. تازه اون چرا که خودمون تولید کردیم میبینیم، زاد و ولد خودمون رو میبینیم، مار و مور و عقربی که خودمون درست کردیم میبینیم. این ما رو احاطه میکنه، با ما هست. امام صادق علیه السلام میفرماید، حالا اینا رو شبهای آینده من بیشتر بحث میکنم، انا نخاف علیکم بالبرزخ، من برای شما، برای شیعیان، برای محبان خودمون میترسم از برزخ. ساده نگیریم، به خدا ساده نگیریم. نگن آقا اومدی تو مجلس سید الشهدا دو تا سینه زدی و اشک ریختی بعدش رفتی، هر کاری دلت خواست بکنی موقع مردن سید الشهدا میاد. نه آقا این خبرها نیست، به خدا نیست. اونی که اینجور مردم رو خوش خیال میکنه یا نادانه یا عمدن این کار رو میکنه. بیایم خودمون رو تحت این شفاعت قرار بدیم. این شفاعت دنیایی سید و شهداست، این شفاعتی است که ما الان میتونیم، بله سخته، ولی میتونیم به اختیار خودمون رو تحت این شفاعت قرار بدیم. این شفاعت من عرض کردم بالا برنده است، این شفاعت اوج دهنده است، برخلاف شفاعت آخرت که فوقش این است انسان را از عذاب جهنم نجات بده. اما این شفاعت، شفاعت بالا برنده است، اوج دهنده است. امشب شب تاسوعای حسینی است. بحث من تو این قسمت هنوز تمام نشده. کسانی که تو واقعه کربلا مشمول این شفاعت قرار گرفتند و هدایت شدند، و کسانی که از این دائره خارج شدند، این خودش داستانی داره، چه بد عاقبت بودن اونایی که بودن این دمدمه های آخر از تحت هدایت حسین ابن علی و شفاعت او خارج شدند، و چه کسانی که نبودند و این لحظه های آخر اومدن تو این دائره هدایت. امشب متعلق به باب الحوائج قمر بنی هاشم، ابوالفضل العباس. دیشب گفتم اون داستان مرحوم آقای قاضی رو از زبان یک شخصی که به ظاهر دیوانه بود اما برگشت به سید گفت. امروز مرجع اولیا ابوالفضل العباس. ابوالفضل العباس سه تا برادر داره. این سه تا برادر رو جمع کرده روز عاشورا، جعفر، عبدالله و عثمان. می فرماید برید جانم فدایشو، فهاموا ان سیدکم حتی تموتو. نمیگه برید از برادرتون دفاع کنید، برید از مولاتون دفاع کنید تا پای جان، تا بمیرید. این برادرها رو تشویق میکنه برن به میدان. جلوی چشم ابوالفضل العباس هر ستا به شهادت میرسن. سر یکیشون رو جدا میکنن، این سر رو به دست میگیره اون نانجیب، میبره پیش عمر سعد، میگه اووردم پاداشم رو بده. عمر سعد یه نگاهی میکنه با اخم و تخم و عصبانیت، میگه علیکه به امیرک، برو از امیرت، یعنی از عبیدالله، از عبیدالله بگیر. ابوالفضل العباس تو مقاتل نوشتن این که میگن عین پروانه، عین پروانه دور حسین میچرخید، این عین عبارت مقاتله. یمیل و معهو حیث و مال، هر جا سید شهدا می رفت این پروانه دور سید شهدا می چرخید. این اواخر با سید شهدا با هم رفتن به سمت فرات.
من این چند تا جمله رو عیناً از روی مقتل میخونم، مقتل معتبر، ارشاد شیخ مفید. یرید الفرات و بین یدیه العباس. یرید الفرات و بین یدیه العباس اخوه. امام حسین اراده فرات کرد، مقابلش ابوالفضل العباس در حال حرکت بود، پیشمرگ سید الشهدا بود، مقابل امام حسین میرفت با شهامت، با شجاعت، مواظب بود گزندی به سید الشهدا نرسه. در حال رفتن بودن یه نانجیبی فریاد زد: ویلکم هولو بینه و بین الفرات، وای بر شما، حائل بشید بین اینا و فرات، اینا برن به آب برسن احدی را زنده نمیگذارن. ولا تمکنوه من الماء، حمله کردن بین این دو برادر، جدایی انداخت، جدا کردن اینا. یه تیری از کمان رها شد به زیر چانه ابی عبدالله اصابت کرد، دست کرد این تیر رو کشید بیرون، وقتی تیر رو بیرون کشید خون فوران کرد. امام حسین نفرینش کرد. نمیدونم چرا این جمله را امام حسین زیاد به کار برده است: اللهم انی اشکو الیک ما یفعل ببن بنت نبی یک. خدایا من شکایت می کنم با اون چه که با پسر دختر پیغمبرت کردن. این اصطلاح ابن بنت نبی یک رو امام حسین زیاد به کار می برد. نمی دونم، می خواست به این مردم یادآوری کنه، ای هم اینو اصرار میکرد، تکرار میکرد که بابا من پسر فاطمه، اونم نه برای این که اینها رو به رحم بیاره، نه برای این که دلشون بسوزه، میخواست هدایتشون کنه، میخواست یادآوری کنه بابا پیغمبر خدا اومد شما را هدایت کرد. من مادر من دختر همون کسیست که شما را هدایت کرد، من پسر اونم. یادآوری بکنه برای این که بابا یاد بیارید که پیغمبر شما را هدایت کرد، نه برای این که ترحمی بخواد به خودش جلب کنه. اومدن بین این دو برادر فاصله انداختن و احاط القوم بالعباس، احاطه کردن، محاصره کردن عباس رو، حمله کردن و حملوه من کل جانه، با شمشیر و نیزه به عباس حمله کردند.